یه رادیو فرداست که میشنوید. گفتگوهای هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز سه‌شنبه به پایان رسید. علی مطهری اعلام جرم علیه خود را غیرقانونی نامید و یک نماینده دیگر حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه از عضویت در این حزب استعفا داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. گفتگوهای هیئت‌های کارشناسی مذاکره کننده ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه اتمی ایران صبح امروز سه‌شنبه به پایان رسید. سومین دور از این مذاکرات برای تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو بامداد روز دوشنبه در شهر ژنو آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران مجموع جزئیات اجرایی توافق را مثبت ارزیابی کرد. علی مطهری نماینده مجلس از تهران روز سه‌شنبه در واکنش به اعلام جرم قوه قضاییه علیه خود ضمن پافشاری دوباره بر مواضعش این اقدام را غیرقانونی نامید. رسانه‌های ایران دیروز دوشنبه از اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه آقای مطهری به دلیل سخنان اخیرش در جمع دانشجویان پزشکی شیراز خبر داد. این نماینده در سالگرد راهپیمایی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در 9 دی سال 88 این تظاهرات را بی‌مورد خوانده بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مطهری به استناد دو اصل قانون اساسی گفت نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند و افزود که اگر نماینده نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند. یک مقام وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از آغاز دور جدید درمان دانش آموزان شین‌آبادی توسط متخصصان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه گفت تا کنون 2 از کودکان در بیمارستان حضرت فاطمه تحت عمل جراحی قرار گرفتند. در آذر ماه سال گذشته بخاری نفتی دبستان دخترانه‌ای در روستای شین‌آباد در پیرانشهر آتش گرفت که در نتیجه 12 از دانش آموزان این دبستان دچار سوختگی شدید شدند و 2 از آنها جان خود را از دست داد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که یک نماینده دیگر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان این کشور از عضویت در این حزب استعفا داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن هامی ایلدریم دلیل استعفای خود را اعمال فشار دولت رجب طیب اردوغان بر قوه قضاییه اعلام کرده و آقای ایلدریم 5 نماینده حزب عدالت و توسعه در ترکیه است که استعفا می کند. در روزهای اخیر دولت اسلامگرای آقای اردوغان در پی دستگیری بیش از 20 تن در ارتباط با پرونده فساد مالی با انتقادهای بسیاری روبرو شدند. و ماموران پلیس روسیه در شهر ولگوگراد 10 را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این بازداشت ها پس از 2 مرگبار در این شهر صورت گرفته است. در این 2 تا کنون دست کم 33 کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. پس از این 2 ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور تشدید اقدام های امنیتی برای مقابله با گروه های تروریستی را صادر کرده است. به گزارش رویترز انفجارها در شهر ولگوگراد هراس از به خطر افتادن امنیت مسابقات المپیک زمستانی را که قرار است 18 بهمن در شهر سوچی در کنار دریای سیاه برگزار شود افزایش داده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه سقوط باشید، کاری از همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر که الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشون در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 19، نخست وزیر مردم.
در قسمت پیشین شنیدیم که کنارگیری مصدق در روز 25 تیر و نخست وزیری احمد قوام با مخالفت گسترده مردم روبرو شد و در پی قیام روز 30 تیر مصدق بار دیگر به قدرت بازگشت. در این قسمت از تأثیر وقایع 30 تیر بر مصدق و دوره دوم نخست وزیری او خواهیم گفت. دوم نخست وزیری محمد مصدق از روز پنجم مرداد ماه سال 31 و با رأی اعتماد مجلس شورای ملی به کابینه جدید آغاز شد. این بار نام وزارت جنگ به وزارت دفاع ملی تغییر کرد و البته مصدق خود وزارت دفاع را به عهده گرفت. از اینجای کار تاریخ برای تاریخ نویسان یک پیچ تازه را ترسیم می کند. گویی سرنوشت محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت از روز 30 تیر به سوی دیگر می رود. و امروز گفتن اینکه این مسیر تازه برای مصدق عاقبتی روشن نداشت چندان دشوار نیست، چرا که او به هر حال حدود یک سال بعد از وقایع روز 30 تیر سرنگون شد و به زندان افتاد. اما آیا در آن پایان دراماتیک 30 تیر هم نقشی داشت؟ عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد معتقد است که بله، نقش داشت. چرا که
من فکر میکنم تأثیر زیانباری برش گذاشت، برای اینکه عملا به این باور رسوند دکتر مصدق رو که شاه دیگه هرگز جرأت حرکت علیهش رو نخواهد داشت. این گمان درست رو پیدا کرد که اون که در 20 مرداد هم وقتی که اطرافیانش میگن اگر مجلس ما حل کنین شاه بر کنارت میکنه، میگه جرأت نمیکنه شاه. این نتیجه 30 تیر بود. فکر میکرد که اون ائتلاف کماکان پشتشه و به همین خاطر میتازوند، در حالی که بعد از 30 تیر هر روز میبینیم که درون ائتلاف شکافی پیدا شد. بقایی رفت، کاشانی رفت، ولی دکتر مصدق کماکان گمان داشت که چون مستحضر به مهر ملت ایران هست، که به نظر من بود، از لحاظ سیاسی هم میتونه به همون سیاقی که در مثلا 30 تیر عمل کرده عمل بکنه، که معلوم شد این محاسبه کاملا اشتباه بود.
این نظری است که از سوی محققین دیگر نیز تایید می‌شود. هوشنگ نهاوندی از آن جمله است، پژوهشگری که تا پیش از انقلاب به عنوان رئیس دانشگاه تهران یا وزیر علوم و وزیر مسکن خود عملاً از مدیران عالی رتبه نظام بوده.
ظاهراً غرور ملیش، غرور شخصیش زیادتر شد. من هرگز در عمرم مصدق ندیدم، از آغاز حکومتش تا پایان حکومتش به سالها بعد در اروپا بودم، ولی به نظر کسانی که با مرحوم مصدق از نزدیک کار میکردن، من با چند نفرش خیلی به تفصیل صحبت کردم در این مورد، مرحوم دکتر نصیری که رئیس کل بانک ملی بود، مرحوم دکتر عالمی که خیلی به مصدق هر دوتاشون به خصوص عالمی نزدیک بودن که وزیر کار بود، همه اینها در مصدق بعد از 30 تیر یک نوع غرور و رضایت از خود دیدن. و خب شاید هم یک حدی طبیعی انسانی دیگه، قدرتی پیدا کرده بود، دیده بود که کسانی رفت در خیابونها فریاد میزنن یا مرگ یا مصدق، به خودش خیلی مغرور شده بود.
اما این تنها مصدق نبود که بعد از 30 تیر تغییر کرد. کابینه او و اطرافیان او نیز آرام آرام تغییر کردند. در واقع نگاهی به نامهای کابینه نخست مصدق در بهار سال 30 و مقایسه آن با کابینه دوم در تابستان سال 31 نشان می‌دهد که سلایق سیاسی و گرایش‌های اعضای دو کابینه تفاوت‌های جدی دارند. در کابینه نخست چهره‌ای مانند فضل‌الله زاهدی وزارت کشور را به عهده داشت، یک نظامی کهنه‌کار که سال‌ها از نزدیکان مورد اعتماد رضا شاه بود، یا امیر تیمور کلالی زمیندار نزدیک به قوام وزارت کار را به عهده گرفته بود. اما در کابینه دوم از این نام‌ها دیگر خبری نیست، بلکه برعکس، این بار چهره‌های عموماً جوانتر با گرایش جبهه ملی زمام امور را به دست گرفتند. مجید تفرشی میگوید تغییرات عمیق و کلیدی در ترکیب اطرافیان نخست وزیر یکی دیگر از تأثیرات وقایع 30 تیر و بازگشت مصدق به قدرت بود.
بعد از 30 تیر دولت مصدق کم کم یک کاسه میشه، یعنی یک عده از نیروهای تندرو و نسبتاً جوانی که حرف شنوی از مصدق داشتند تقریبا حکومت رو قبضه میکنند. به نظر میرسه که مصدق دیگه نیاز چندانی و احساس نیاز چندانی نمیبینه که از دیگران کمک بگیره، ائتلاف بگیره. تصورش این بوده که خیلی علیهش دارن خیانت میکنن و باید اون حلقه اطرافیان خودش تنگ و تنگتر بکنه و فقط آدمایی که باهاش خیلی صمیمی و نزدیک هستن دور خودش نگه داره و ماجرا اونقدر اقتدار و محبوبیت مردمی داره که میتونه ماجرای نفت خودش هرجوری دوست داره حل بکنه و نیازی به کمک دیگران نداره. این هم به نظر من یک سوء محاسبه بود که کمک کرد به تشتت نیروها و مصدق در واقع از واقعیت اجتماعی دور کرد و مخالفین مصدق هم خیلی متحد کرد باهاش و در واقع باعث شد که ماجرا به این نحو پیش رفت که هر دو طرف برای حل و فصل مشکلات سیاسی داخلیشون عملا به منافع ملی لطمه زدن.
اما فارغ از این قضاوت مجید تفرشی، مصدق در نهایت موفق شد که بعد از 30 تیر به خواسته های خود قبل از این واقعه برسد که مهمترینشان فرماندهی کل قوا بود. یروان ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، معتقد است که مصدق بعد از 30 تیر از این موقعیت ویژه بهره جست تا نظام سیاسی ایران را گامی دیگر به سوی دموکراسی به پیش ببرد.
By winning the Siyatir struggle, Mossadegh then of course tried to place officers he trusted.
بعد از پیروزی در کشمکش سیتیر، مصدق تلاش کرد افسرانی را که به آنها اعتماد داشت به عنوان فرماندهان ارتش بگمارد. با این کار او امیدوار بود که بتواند در انتخابات آینده از نفوذ ارتش جلوگیری کند و نگذارد چنها برای نتیجه انتخابات مجلس تصمیم بگیرند. به همین دلیل میتوان گفت که او تلاش کرد با بیرون راندن نظامیان از سیاست، سیستم انتخابات و رأی‌گیری را دموکراتیک تر کند.
این میان 30 تیر مناسبات مصدق و نهضت ملی کردن نفت را با یکی از بزرگترین و مؤثرترین احزاب سیاسی آن زمان نیز دگرگون کرد، حزب توده، که به عنوان مهمترین حزب کمونیست کشور به رغم فعالیت زیرزمینی در آن زمان تشکیلات گسترده‌ای داشت که تحت نام سازمان‌های اقماری مانند جمعیت مبارزه با استعمار فعالیت می‌کرد. محمد صدفت که در آن زمان یک کارگر فعال حزب توده بوده و خود در قیام 30 تیر در میدان بهارستان حضور داشته، در مصاحبه با انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران که مقرش در برلین قرار دارد میگوید از این روز بود که حزب توده از مخالفت پیگیر با مصدق و جنبش ملی کردن نفت دست برداشت و عملاً آرام آرام به یکی از متحدان او بدل شد.
اونجا حزب توده متوجه شد که مصدق آدم و ارال وطنیه. حالا اگر سیاست ایشون چون به طور کلی مصدق چیز قاجاریه بود دیگه و اینا دیدن که نه، این آدمیست که وطنشو دوست داره. این بود که به هر حال اونجا متوجه شد که سیاست چه در مورد مصدق عوض کرد، یعنی شروع به کمک کردن مصدق کرد. از اون به بعد دیگه یواش یواش سیاست ها در جهت هم دیگه چه حزب توده چه مصدق با هم چه میکرد. منطقه خب اون عوامل خارجی که فهمیده بودن که دیگه الان حزب توده راه درست خودش پیدا کرده و بعید نیست در اتحاد با مصدق یک حکومت دموکراتیک در ایران برپا کنن، شروع کردن به خرابکاری و چی.
فردای 30 تیر ظاهر مبارزه نهضت ملی کردن نفت و در رأس آن وضعیت قدرت سیاسی رهبر این نهضت یعنی محمد مصدق دقیقاً نقطه مقابل روز 25 تیر بود که مصدق از قدرت کناره گرفته بود. مصدق بازگشته بود، قدرت افزونتری داشت، مخالفانش را به کلی به عقب رانده بود، کنترل ارتش را به دست گرفته بود، حتی از تبلیغات مداوم حزب با نفوذی چون حزب توده هم خلاص شده بود و با اختیارات ویژه‌ای که مجلس به او بخشیده بود میتوانست سیاستهایش را با سرعت بیشتری اجرا کند. گویی همه عوامل دست به دست هم داده بودند تا او تمامی خواسته هایش را عملی کند. اول اینکه تکلیف نفت را روشن کند، دیگر اینکه دست شاه را از سیاست کشور کوتاه کند. اما از این روزهای طلایی تابستان گرم چیز زیادی نگذشته بود که پیش از پایان سال 31 بار دیگر مصدق در رویارویی‌های بی‌وقفه سیاسی ناچار شد روبروی شاه بایستد و پنجه در پنجه او در یک زورآزمایی تازه شرکت کند. روز 9 اسفند ماه سال 31 شاه اعلام کرد کشور را ترک می‌کند، تصمیمی که به سرعت و برخلاف انتظار دولت مصدق را با یک بحران جدی سیاسی روبرو کرد. در قسمت بعدی ماجراهای روز 9 اسفند ماه سال 31 را بررسی می‌کنیم. چرا شاه تصمیم گرفت ایران را ترک کند؟ در این روز چه رخ داد و چگونه شاه موفق شد بار دیگر خود را به عنوان رهبر محبوب مردم تثبیت کند؟ پاسخ همه این سوالات در قسمت 20 سلسله برنامه‌های سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
ارتباط با جمع